بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعداد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قرار بر این شد که بعضی از مرجحات دلالی مورد بحث قرار بگیره و توضیح ما این شد که در مرجح دلالی اظهریت است که موجب ترجیح میشه، اظهریت تارتن به لحاظ شخص سن و تارتن به لحاظ نوع متعارضه، به لحاظ نوع متعارضه اینه یعنی اینکه دو تا متعارض از دو نوع داریم ولی یک نوع بر نوع دیگر مقدم میشه، این نوع متعارض بر آن نوع متعارض مقدم میشه. مثلا فرض بفرمایید که مفهوم بر عموم مقدم میشه، مثلا آیا میشه آیا میشه عموم بر اطلاق مقدم میشه، عموم اطلاق دو نهده دو یا مثلا تخصیص بر نسخ مقدم میشه. ما شروع کنیم از همین نقطه، از بحث تقدیم تخصیص بر نسخ. اگر دو تا دلیل داریم که اینجا تعارض واقع شده است بین تخصیص و نسخ، در چنین مواردی از هر کدامه می‌فرماید که شکی نیست که ظهور خطاب در استمرار، این ظهور از هر است از عموم خطاب در افراد. گفتم ظهور یک خطاب در استمرار از هر است از عموم خطاب در افراد. بنابراین هر کجا دوران هم بین این شد که ما یا از ظهور خطابی در استمرار دست برداریم یا از عموم خطاب دیگری در افراد یا همون خطاب، چون جاج با هم دیگه فرق میکنه. بالاخره اگر دوران هم شد بین دست برداشتن از ظهور یک حکم، یک خطاب در حکم مستمر و یا دست برداشتن از عموم افرادی یک حکم، استمرار زمانی یک طرف عموم افرادی طرف دیگه، فرمود استمرار ازمانی مقدم است بر عموم افرادی. این استمرار ازمانی مقدم است بر عموم افرادی یعنی نسخ خود بهش اعتنا نکن بلکه دست از عموم افرادی بردار، یعنی قائل به چی شو؟ تخصیص. یعنی اگر دوران ام بود بین نسخ و تخصیص، یا باید دست از استمرار زمانی حکم برداریم یا دست از عموم افرادی حکم برداریم. شما دست بردار از عموم افرادی، بگو این حکم عامی تخصیص خورده است. این معناش این هسته که یقدم تخصیص علی نسخ، احتمال تخصیص بر نسخ مقدم میشه، یا به عبارتی دیگه استمرار بر عموم افرادی مقدم میشه. این عبارت الاخرى تقدیم تخصیص بر نسخ. حالا این حرفی رو که زدیم میخواهیم رو مثال پیاده کنیم، رو مثال میخواهیم پیاده کنیم که چطور در موارد نسخ و تخصیص اینجوره. فرض بفرمایید که یا یک خاصی وارد شده و یک عامی. و فرض بفرمایید که این عام اول وارد شده، خاص بعدن وارد شده. زمان ورود خاص رو نمیدانید. چجور مثلا ترک کردم؟ عام میوارد شده، خاصی مطرح وارد شده، زمان ورود خاص رو نمیدانید. این خاص کی آمد؟ بعد از رسیدن عمل به زمان عام آمد یا قبل از رسیدن عمل به زمان عام؟ اکرم العلماء آمد، لا تکرم الفساق آمد. اکرم العلماء اول اومد، میدونید، هیچ شکی. لا تکرم الفساق هم بعدن آمد، اینم میدانید. فقط چی رو نمیدانید؟ نمیدونید این لا تکرم الفساق کی آمد؟ آیا قبل از وقت عمل به عام آمد یا بعد از رسیدن و گذشتن مدتی از وقت به عمل به عام آمد؟ این که نمیدانیم منشأ شک میشه. اگر یه خواست بخواد بعد از وقت عمل بیاد، نمیتونیم مخصص بدانیمش، چون اگه مخصص بدانیمش این تأخیر بیان از وقت حاجته، باید ناسخ بدانیم. حالا این مفصل تر خواهد. یه وقت خواست بعد از وقت عمل به عام آمده، یه وقت قبل از وقت عمل به عام آمده. اگر بعد از وقت عمل به عام آمده، کسی ممکنه بگه این مخصص نمیشه باشه، باید چی باشه؟ باید ناسخ باشه. اما اگر قبل از وقت عمل اومده، گفته میشود که نه، طوری میتواند مخصص هم باشد. پس نمیدانه که این کی آمده است، آیا بعد آمده تا مخصص باشه، قبل آمده که ناسه. این هم مثاله. ما الان این لا تکرم النهاد که آمده شک داریم که آیا این لا تکرم النهاد مخصص است یا ناسخه. اگر گفتیم مخصصه یعنی چی؟ یعنی عموم افراد یک علما از اول اراده نشده بود. مخصص منیش اینو بگه. اگر گفتیم ناسخه یعنی چی؟ یعنی او عموم افرادی بود، استمرار ازمانیش نبود، از اول عالمی که نحویست، از اول حکمش بود، حکم وجوب اکرامش، اما این حکم وجوب اکرام مستمر نبود، قیچی شد و قد شد. اگه ناسخ باشه حکم قیچی شده. فرمود نه، او ناسخه، بگو او حکم اکرم العلماء. هیچ وقت نسبت به هر فردی که گرفته قیچی نشده. بله، نهات رو اصلا نگرفته، نهات رو نگرفته، نه اینکه نهات رو گرفته و بعد قیچی شده، نه، نهات رو اصلا اکرمه نکرمه، غیر نهات را، غیر نهات گرفته، نسبت به غیر نهات هم از اول بوده تا آخر هم خواهد بود، نهات رو اصلا نگرفته. عموم افرادی شو قید بزن، بگو نهات رو نگرفته، نگو که گرفته از نهات رو بری استمرار نداره. این یکی. یه مثال دیگه، این مثال که دادم این بود که عام اول اومده بود، خاص بعدن اومده بود. میدید اینجا هر دوتا تو یه جا قرار گرفت، دوران عام شد بین این که عموم افرادی عام اراده شده باشد یا استمرار ازمانیش. اینا هر دو حرف تو خود عام بود، بس تو خاص نبود. یه وقت ببینید که نه، اول خاص اومده، گذشت، بعد از زمانی که مدتی عمل کردیم به خاص عام اومد، گذشت، مدتی عمل کردیم به خاص عام اومد. این عام که اومد نمیدانیم این عام آمده است اون خاص رو نسخ کنه. مدتی بوده عمل کردیم به اون خاص، اومده بگه از این به بعد دیگه حکم عام، قبلا داشتیم لا تکرم النهاد، ما هیچ نحوی را اکرام نمی کرد. بعد 10 سال اکرم العلماء آمد. نمی دانیم این اکرم العلماء که بعد 10 سال که ما هیچ نحوی را اکرام نمی کرد اومده چی به ما بگه؟ آیا اومده بگه لا تکرم النهاد بگه نه شد از این به بعد همه علما رو از دم اکرام باید بکنیم؟ آیا این اومده بگه ناسخ حکمه؟ یعنی آمده از ناسخ عام باشه؟ یا این که نه، این نیومده ناسخه. بله عام می آمده، عام می آمده ناسخ خاص باشه، یا نه این عامی که آمده ناسخ خاص بود، بلکه اون خاصه مخصص این عامه. یعنی از روز اولم اکرام واجب نبود برای نهاد، تا آخر هم اکرام برای نهاد واجب نخواهد بود. از اولم علمای غیر نحوی واجب الاکرام بودن، از اولم نهاد واجب الاکرام نبودن، تا آخرم واجب الاکرام نخواهند بود. دوران هم میشه بگه چی؟ بین این که آیا اون خاص مخصص این عامه یا این عام ناسخه. میگن بگو اون خاص مخصصه. چرا؟ چون اگر بگی این عام ناسخه چیکار کردی؟ عموم ازمانی و خاص رو قیچی کردی. اگه بگی این عام ناسخه عموم ازمانی و استمرار را در اون خاص قیچی کردی. استمرار رو در خاص قیچی نکن، بلکه عموم افرادی عام را زیر پا بگیر. دوران هم بین این است که یا استمرار خاص را دستش برداریم رفعیت کنیم، یا از عموم افرادی عام. میگه از استمرار ازمانی خاص دست بر ندار، بلکه از عموم افرادی. بگو بابا از اول تا آخر لا تکرم النهاد ما داشتیم. روز اولم که ما گفتن لا تکرم النهاد، یعنی بقیه علما وجوب اکرام دارن، نهاد وجوب اکرام نداره. تا قیامت هم باز نهاد اکرامشون حرامه. این دو مثال با هم یه فرقی داره. مثال دومی ثمرش خیلی واضحه، مثال اولی ثمره واضحی نداشت. مثال دومی تو اینجا که دوران هم باشه میری نسخ و تفسیر، وقتی خاص مقدم هست، خب ثمرش خیلی واضحه، به خاطر که الان که عام اومده اگه ناسخ باشه از این به بعد باید نهات رو هم اکرام کنیم. اگه ناسخ نباشه در حقیقت او خاص مخصصش باشه، یعنی این از این به بعد باز هم میگه اکرام نهات حرامه، یا تو چون راست در جای خودش هست. این ثمرش واضحه. یعنی اون مثال قبلی که زدم ثمرش به این وضوحی نیست، در جای خاص به ثمره او ظاهر میشه. مثلا فرض فرمایید که اون مثال اولی که دیدم این بود که عام اول اومده بود بعدا خاص اومده بود، نسبت به از این به بعد هیچ ثمره‌ای نداره. بالاخره این خاص چه مخصص باشه چه ناسخ باشه، ما باید گوش به حرفش بدم. اول اکرم الولد حالا تو چه به نهات اومده، لا تو چه به نهات اومده باید ناسخ باشه، باید بهش عمل کنم. مخصص هم باشه که بازم باید بهش عمل کنم. ثمره اینجا تو اون فاصله زمانی بین اون عام و این خاصه ظاهر میشه، که اگر من یک عملی را انجام داده ام که مصداق عام بود اما مصداق خاص نبود، مثلا آمده بودم غیر نهات رو اکرام کرده بودم، مثلا از میکنم غیر نهات رو اکرام کرده بودم، آیا اون عمل من یک عمل صحیح شرعی واقع میشه؟ اگر این خواسته بعدی که آمده است این خواسته بعدی ناسخ بوده، اون عمل من یک عمل صحیح شرعی واقع شد. اگر ناسخ نباشه اون عمل من صحیح، پس ثمره فقط تو اون فاصله ظاهر میشه، کاری بهش نداره. اینا بحثاش بحث تو عام و خاص مطرح میشه. حدث منجی فقط یک اشاره بود به این که هر کجا که استمرار حکم یک طرف، عموم افراد یک طرف دیگه، نشد این دوتا رو با هم دیگه جمع کرد، استمرار بر عموم افرادی مقدمه. البته تو همون بحث عام و خاص نسبت به بعضی از مثالها علما اشکال کردن، گفتن در بعضی از مثالها ما نمیتوانیم قائل به تخصیص بشیم در دوران هم بین نفس و تخصیص. حتما باید قول به نفس رو بگیم یا قول به تخصیص بکنیم بکنیم که انشالله بود. در هر صورت شیخ فرموده است که حالا من بحث عام و خاص رو اینجا نمیخوام به شما مطرح کنم، اما یک ضابطه میخوام به شما بدم که این دوران هم بین نفس و تخصیص یک جاهایی هست یک جاهایی نیست، یعنی یه جاهایی داریم که متعین درش نسخه، یه جاهایی هم داریم که متعین درش تخصیصه. دوران هم تو بعضی جاها پیدا میشه، همه جا دوران هم بین نسخ و تخصیص نیست. چی فرموده؟ فرموده است که احتمال تخصیص میدونی کجا میاد؟ احتمال نسخ کجا میاد؟ فرموده است که احتمال تخصیص وقتی میاد که خواست بعد از عمل به آن وارد نشده باشه، بعد از زمان عمل به آن. اگر خواست بعد از رسیدن زمان عمل به آن وارد شد نمیشه گفت تخصیصه، آمی اول آمده، مدت ها با بهش عمل کردی، درسته؟ مدت ها به این آم عمل کردی، حالا بعد از این که مدت ها ما به این آم عمل کردی که خواست اومده خواست اومده، خب آن با عمل کردیم بعدش این خواست اومده، این خواستی که بعدن اومده اگر بخوای بگی مخصصه، میدونی یعنی چی؟ یعنی این که شارع حکم واقعی و مدتها بر شما مخفی کرد، مدتها به شما گفت اکرم العلماء، شما هم از دم هر عالمی که پیدا میشد ولو نحوی رو اجتام میشد یا فاسد، بعدش لا تکرم الفساد. اگر قرار باشه مخصص باشه یعنی این که از اول بر تو حرام بود اکرام نها، شارع شما رو مدتها در خلاف واقع انداخت. پس بنابراین این میشه تأخیر بیان از وقت حاضر. اگر که خواست بعد از زمان عمل به آن بیاد نمیشه تخصیص بدونیم، با چی بدونیمش؟ ناسخش بدانیم، متعین احتمال نه. لذا تو مثاله اولیه که من میزدم گفتم آم اول اومده خواست بعدن اومده، نمیدونیم خواست چه اومده. دیدی که دو مثال زدم؟ نگفتم این خاص بعد از گفتم نمیدونیم خاص که نامده تا از این بحث دوران خارج نشه. اگه بدانیم خاص بعد از وقت عملده از دوران خارج میشه. خب این یه بسید. از اون طرف یه جاهایی هم یتعین احتمال تخصیص، اصلا احتمال نه، دنبال کار خودشونه. کجاها؟ اون جاهایی هستی که فقط تخصیصه، اون جایی که وارد شده باشد ناسخ قبل از وقت عمل به منسوخ. اگه ناسخ قبل از رسیدن وقت عمل به منسوخ آمده باشه، به دلیل آخر آن تبیر منسوخ، اینجا اقلا باید قدر تخصیص بکنون چه نسخ. چرا؟ به خاطر این که نسخ جایی معنا داره، یه حکم یه زمانی بیاد و مدتی برش عمل بشه، بعدن مدت اون حکم تمام بشه، پیامبر بفرماد از این به بعد این حکم نه حکمی دیگه، نه مال اونجا. اما اگر قبل از زمان عمل به یک دلیلی برخلافش آمد، این نه که اون حساب نمیشه، اگر آمد این تخصیص. پس احتمال تخصیص هم یک جاهای متعینه، اون این هستش که ناسخ قبل از وقت عمل به اون منسوخ یا به دلیل دیگه بیا. این دوتایی که شما یاد گرفتی با توجه به این دوتا هست یک بحثی مطرح میشه. و اون هستش که نتیجه حرفای ما این شد، اگر عامی اول آمد و بعد از زمان عمل به او یک خواستی آمد، ما نباید این خواست رو مخصص بدانیم، بلکه باید این را ناسخ بدانیم. یعنی حرفای ما این شد دیگه، باید اون ناسخ بدانیم. اگه مخصص بدونیم چه اشکالی پیدا میشه؟ تأخیر بیان از وقت حاجت پیدا میشه. پس باید حتما ناسخش بدانیم تا تأخیر بیان از وقت حاجت نشه. از اون شد دیگه یک کسی خواستن دفاع کنند، گفته نه ما همینجا اینو تخصیص میدانیم، خواستی که بعد از وقت عمل به آمده تخصیص میدانیم، اما به چه بیان؟ به این بیان میگیم اون آمی که اول آمد خواست بعد وقت عمل، او آم قرینه ای داشته که مراد من خواسته، اون قرینه بر افرادی که اونجا بودن حاضر بود ظاهر بود، اونا فهمیدن که مراد خواسته، ما دور بودیم یا نبودیم یا چی قرائن بر ما مخفی بود، ما متوجه نشدیم. پس این دومی مخصص هست، این خواست تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نمیاد، چون از اول قرینه ای کنار اون آم بود که میگفت مخصوص من خواسته، این خواسته بعدی که آمد کاشف از این هستش که مخصصی قبلا وجود داشت. پس این مخصص آم هست، تأخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نیامد. شیخ مخلص این از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما نفسه یک آم میداریم بدون هیچ قرینه ای بر تخصیص، و یک خواستی داریم که بعد از وقت عمل ها به آم اومده. اینجا بحث میکنیم میگیم این خواست رو نمیشود شما مخصص بدانی، بلکه باید ناسخ بدانی. ما داریم اینجا بحث، اگر یک قرینه ای باشد اون حسابش جدا، ما اونجا رو محل بحث ما داریم. پس این یک بیان به این برای این که بگیم تأخیر بیان از وقت حاجتی. یه بیان دیگه هم هست که باز بگیم تخصیصه، بیان دیگه هم بگه تخصیصه، مشکله تأخیر بیان از وقت حاجت یه جور دیگه برطرف کنه. پس ما تا حالا مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو برطرف کردیم به این که بگیم خاص قرینه بر تخصیص داشته بر ما مخفی مونده، یه کسی یه کنار قرینه ایم نداشته، آم بی قرینه خواستم بعد وقت عمل اومده، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. یه تأخیر بیان از وقت حاجت به مصلحت نشکاری نداره، او آم در مقام بیان حکم ظاهری بوده، آم میخواد بگه ظاهرن در شما واجب است اکرام همه اونها، با اینکه نوحات واجب نیست و بلکه حرامه، اون در مقام بیان حکم ظاهریه، حکم واقعی وجوب اکرام غیر نوحاته و حرمت اکرام نوحات، اما شارع لعدل مصلحته تأخیر کرد بیان و از وقت حاجه مصلحت داشت به این خاطر این کاری کرد. این حرفایی که زدیم اینا برای چی بود؟ اینا برای حل یک مشکل. پس ما ابتدا ببین سیر بحث شد، ابتدا گفتیم که بابا آمی اگر آمد و خواستی بعد از وقت عمل به آم آمد، این خواست فقط ناسخه، راهی دیگه نداره. چرا؟ چون تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بود. دو راه برای مخصص نگه داشتنش پیدا شد، یکی این که بگیم بابا اون آم یه قرینه ای داشته بر ما مخفی مونده، یا بگیم نه آم قرینه نداشته، تأخیر بیان از وقت حاجت به مصلحتن بوده، آم در مقام بیان حکم ظاهری بوده، حکم واقعی همین خاصه، اما آم در مقام حکم واقعی نه به ظاهری بوده به مصلحت، یعنی اونهایی که آم رو شنیدن خواست رو نشیدن باید بر طبق آم عمل می کردن، اما اون رو نامی حکم ظاهری. این سه تا احتمال رو چرا مطرح کردیم؟ این طرف این مقدمه دفت یک اشکالی در روایاتی که ما داریم. اون اشکال چیه؟ اون اشکالی از اجتماع بسیاری از مواقف دیدیم پیامبر گرامی ازش امباتی صادر شده که ائمه بزرگوار بعد از سالهای سال خاصی نسبت به اون عام ازشون صادر شده، بعد از وقت حاجت سالهای سال گذشته بعدش اومده. مثلا حالا دیگه مثال عرفی ما داریم میزنیم، از پیامبر گرامی صادر شده است لا بأس به اکرام علما. مثلا خب این مردم سالهای سال هر عالمی میدیدن فاسق بود عادل بود، گاهی اکرامش میکردن گاهی جنوب دو، لا بأس به اکرام علما میدید. از امام صادق علیه السلام صادر شد که لا تکرم الفساق من العلماء. این همه سال با هر عالمی دیدیم اکرام کردیم، پس یعنی این کار حرامی ما مرتکب میشدیم این حدثا. این اشکال هست که ما این خواستهایی که در کلام ائمه علیهم السلام صادر وارد شده است اینا رو حمله بر چی کنیم؟ با اینکه بعد از وقت حاجت بوده، با اینکه بعد از وقت حاجت بوده، این خواستا رو حمله بر چی کنیم؟ این سه تا احتمال برای این بود که میخوام بگیم تو اینها سه تا احتمال داره. یا اینکه شما بگیستی و بگید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، پس اینها همشون ناقصه. یا بیایی بگید که نه، تأخیر بیان از وقت حاجت اصلا هیچ قبلی لمصلحته ندارد، پس این عمومات در مقام بیان رو ظاهری بودن. یا بیایی بگید که نه، هیچ کدوم از این دوتا این عمومات یک قرائنی داشتن که اونان که در محضر پیامبر بودن فهمیده بودن مراد خواسته، اما زمان که گذشت بر ما مخفی شد. این خواص و خواستهایی که از ائمه صادر شده کشف میکنه همون خواستهایی که قبلا هم بوده، تأخیر بیان از وقت حاجت هم نشد. این سه تا احتمال توی این روایات هست. کلام میکرد این احتمالات رو باید بگیم. پس این بحث اصلا ترهش برای دفع این اشکال از روایات مرئی از ائمه معصومی علیهم السلام بود. خب این سه ایشون میفرماید که خلاصشون میگم من بابا احتمال نسخ را نمیشه گفت. شما چطور میتونی ملتزم میشی که این همه روایاتی که از ائمه صادر شده است همه اینها نسخه؟ میگه نسخ در شریعت چقدره؟ دین هر حکم میشه شما در زندگی با بگی نسخ شده، چون هر حکمیش از احکام که در قرآن یا لسان مبارک پیامبر گرامی آمده براش مخصص ها. یه خواستهایی در روایات اهل بیت که تغییرهایی آمده قابل التزام نیست که بگیم همه احکام یا نوع احکام نسخ بشه. این نمیشه احتمال نسخ. اینم که بگی قرائن بوده است اونها دیدن این قرائن رو بر ما مخفی شد، اینم فقط یک احتمالی که آدمی که خلاصه سرش را زیر برد کرده و به اطراف نگاه نمی کنه فقط این واقعیت نداره، این فقط یه احتمال پیش خود درست کردنیه، احتمال ثبوتی به حساب به تعبیر علمی این با واقع منطبق. چرا؟ چون اگر که اون نسل اول به اون قرائن دسترسی داشتن، چون دایی برای علم و عمل به اون زیاد بود اصلا اون قرائن به اصل دوم میرسید، و بلکه اصلا ما میتونیم بگیم قطعا که این قرائنی برای نسل اول، یعنی ما همین الان هم میتونیم بگیم، میتونیم قسم بخوریم که اون کسانی که در زمان پیامبر بودن اونا به همون امات عمل میکردن، نه این که اونا یک قرآنی داشتن به امات عمل نمی کردن به اون خواست عمل می کرد، یعنی به صورت تخصیص اونو مراد جدی ازش خواست می دوستن. این معلومه نبوده، اینا فقط در حد گفتنه. پس کدوم احتمال دونه؟ احتمال سوم که اینها درست است مخصص هستن، اما تأخیر بیان لمصلحتن از وقت حاجت لمصلحتن اشکالی ندارد. این اصل ادعا. از اینجا اشکالات بر این ادعا مطرح میشه. حالا من ببینم تا کجا میرسه.
چی؟
احتمال چهارمی هم هست؟ این احتمال قربش از اینجا که شریعت مقدسه اساسش بر بیان تدریجیت احکام اصلا معنا نداشته که احکام نشاره بخواد تمامشون و تمام تفصیلات از اول بیان میکنه. به خاطر این تدریج که پیامبر گرامی و ائمه علیهم السلام اینها مبینهای شریعت پیامبر گرامی احکام رو بیان فرمودن تا اونجا تو ظرفیت جامعه اقتضا میکرد، بعد بیان بقیه احکام رو بیان شاعت به تشریح نمیگید، بیان بقیه احکام مخصصات اونها توضیحات اونها واگذار شد برده ائمه علیهم السلام هم در سن مصدرتی که از اون تبدیل دیگه احکام بوده اقتضا میکرد آرام آرام بیان کرد. این شکلی بوده، صحیح نبود از اول بخوام تمام احکام و تمام مقایسه کنم، این حفظ نمیشد، باید اینا در طول زمان آرام آرام بیان میشد تا اینکه این احکام حفظ بشه. نه خیلی ها شهر احکام خواستم بکنم خب وقتی این دوتا احتمال باطله چاره ای جز این نداریم دیگه، یعنی شما بخوای بگید این نه مخصصه نه ناسخه.
نه خب
این هم شده احتمال دوم بگید احتمال قرائه این واضحه که این همه روایات متعددی که عام در قرآن و فرمایشات پیامبر اومده و مخصصاتش بیان شده هرگز نمیتونی ملتزم بشی که اینها قرائنی داشت که اونها فهمیدن بعدن تمام این قرائن در تمام این عمومات مخفی شد و گم شد به ما نرسید. دو تا بود، سه تا بود، ده تا بود میشد شد، اما همه عمومات مخصصاتی داره، تمام عمومات قرائن داشت که همین مخصصات. بابا اصلا این خواستهایی که بعدی وقتا ائمه فرمودن تخصیصهایی که زدن خیلی از روات هیچ اطلاعی از این مسائل نداشتن، گاهی تعجب میکنم آیا خود این دونه اون دونه، اگر این چیزایی بود که از اول معلوم بود بنابراین یه ایده ای باید اینا رو میدانستن اینجوری نمیدن، میگرد این فقط این احتمالی که این چیزی نشسته تو ذهن خودش درست کرده بدون اینکه نگاه بکنه واقعیت را. منها لا اشکال از جمله مرجعات نوعیه این که لا اشکال فی تقدیم ظهور حکم الملقا من الشارع فی مقام تشریف استمراره به استمرار شریعه علی ظهور ها، بحثی نیست که ظهور حکمی که از شارع باشه، حکمی از شارع باشه یک ظهور به ظهور دستی بده در این که در بله ظهور حکمی که ملقا شده است در مقام تشریف بیان شده است در مقام تشریف و قانون گذاری ظهور دارد در چی؟ در استمرار، این فی استمرار تعلق به ظهور است، ظهورش در استمرار که تا شریعت تا بر جاست این حکمم هست، این ظهورش در استمرار مقدم است بر ظهور عام در عموم افرادی. این رو ازش تعبیر میکنن که تخصیص اولا من الناس من غیر فرقه، فرقی نمی کنن بین این که احتمال منسوخیت در عام باشه، احتمال منسوخیت در عام باشه یعنی که یعنی اول عام آمده است، احتمال منسوخیت در عام باید که عام مقدم باشه دیگه، یعنی اول عام آمده است بعدن خاص اومده است، توضیح هم دادم عام آمده است بعدن خاص اومده، ما نمیدانیم این خاص کی آمده، قبل از وقت عمل به عام یا بعد از وقت عمل، این اینجور توضیح دادم. او فلخواست یا این که احتمال منسوخیت در خاص باشه یعنی که احتمال این خاص مقدم باشه، احتمال در خاص این خاص مقدم باشه، اول خاص آمده مدتی از وقت عمل به او هم گذشته، حالا بعد از این که مدتی از وقت عمل به او گذشته عام اومده، عام اینجا هم احتمال ناسخ بودن داره چون بعد از وقت عمل اومده،
درسته.
هم احتمال این دارد که او خاص مخصص باشه اینجا، چون اینجا مشکلی پیدا نشد، تأخیر بیان از وقت حاجت نشد، بلکه تقدیم بیان شد، بلکه تقدیم بیان شد، خاص اول اومده بود، اون بیان جلو جلو آمد قبل از اینکه آن بیان. ول معروف تعلیل و ذالکه به شیوع تقدیم. علت این تقدیم چیه؟ چرا ظهور در استمرار اسمانی و بر ظهور در عموم افرادی تو ترجیح میدید؟ تعلیلش شیوع تخصیص نوبت دسته. معمولا میگن بابا چون که تخصیص شایعه، به این خاطر دست از ظهور عموم برمیداری و نوبت دسته. لقد وقت خلافی بعد صور، در بعضی از صور محل اختلاف شده. مثلا فرد بفرماید که اگر آب مقدم باشه خاص مؤخر باشه، این خاص قبل از وقت عمل اومده باشه. آب مقدم خاص مؤخر، این خاص قبل از وقت عمل اومده باشه. بعد یا گفتن این نمیتونه ناسخ باشه، حتما باید مخصص باشه. در کنار مرحوم شیخ هم الان به اشاره خواهد شد. یا ممکن است که اگر خواستی مقدم بوده آب مؤخر بوده، اول خواست اومده بعدن آب مؤخر بوده، بعد یا گفتن اینجا باید بگیم نه، اینجوری گفتن، گفتن اگر اینجوره گفتن اینجا باید بگیم نه. چرا؟ چون همون که تأخیر بیان از وقت حاجت قضیه، تقدیم بیان معنا نداره. پس اگر خواست اول آم بعده، پس باید این آم رو ناسخ میگیرید. این نمازی که تو کتاب های دیگه بحث میشه. شیخ میفرماید حالا من کار به اون اختلافات ندارم، تمام بحث در آم مخاص مطرح میشه. کی فکان، هر کی میخواد باشه، چه تقدیم در همه صور باشه، چه تقدیم در بحث صور، یک حرفی رو من بهت میگم این ضابطه یادت نره، که بعضی جاها دوران نیست، یا جای تخصیص یا جای نصفه. فلا اشکاله در این که احتمال تخصیص میدونی مال کجا؟ مال اونجاست که خاص وارد نشده باشه بعد ظهور وقت عمل. اگر خاص بعدش آمده باشه، تخصیصت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که تأخیر بیان از وقت حاجت دیگه. اگر آخاست بعدن اومده باشه، اگه شما بخواهد بگی تخصیصه، ما یک مدت ها عمل میکردیم به اکرم العلماء، حالا به ما بگن لا تو چنه نا، یعنی از اول باید تو نهات اجرام نمیکردی، این تأخیر بیان از وقت حاجت دیگه. احتمال نسخ کجا متعینه، کجا میاد که دیگه کمال نه احتمال نه احتمال نه میدونی کجا میاد؟ اونجا میاد که وارد شده باشه ناسخ بعد از حضور وقت عمل به اومنصور. اگر قبلش آمده باشه دیگه این ناسخ معنی نداره. ناسخ باید که یه حکم بیا یه مدتی برش عمل بشه، بعدش ازش دست بردن. اگر درست این حکمی فقط جعل شده، وقت عملش نرسیده، یه خاصی نسبت بهش میاد، این معلوم میشه که این مخصص اون، یعنی داره بیان میکنه مراد اون رو، نه اینکه ناسخ اون باشه. در هر صورت این دوتا رو از من یادگار داشته باش. مرحوم شیخ فرما با توجه به این دو حرفی که زدن، حرف اولش میدونه جدی شد، نزده این شد فلخواست دل وارد بعد حضور وقت العمل بالعام رو تعیید فیه. نه، اگر یه خواستی آمد بعد از وقت حضور عمل به آم باید نفس بدونی، چون وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. خب رو تعیید فیه نه، یه نفر میگه من یه کار میکنم که تأخیر بیان از وقت حاجت نشه، میگم او آم چه بسا قرینه ای داشته که مرادم خواسته، پس رابعه از اول قرینه تخصیص همراه بوده، حمله بر تخصیص موجب تأخیر بیان از وقت حاجت نمیشه. فرماست این خلاف محل بحث ما، خروج از فرده. اما ارتکاب و کون الخواست کاشفن انقرینه این کانت معل آم، بگیم خواست کاشفه از اون که یک قرینه ای با اون عام بود که مقصود خاصه وقت تفرد، اما اون قرینه مخصی شد بر اونهایی که اونجا بودن، معلوم بود زمانی که گذشت و قرینه مخصی شد. این هو خلاف الاصل، این خلاف قاعده است. ول کلام اصل این هستش که قرینه با اون عام نبوده، و ثانیا ول کلام فی علات المتارضه من دون التزام به وجود شیء انذار. محل بحث ما اینه که دو تا متعارض داریم، یکی یه قرینه خاصی نداره. اینجا شما خواهد بود که عام یک قرینه خاصی داره که مخصوصش اراده شده خاص، این محل بحث ما. پس ما اگر خاصی داشتیم بعد از حضور وقت عمل آمده بود، باید اون رو حملش کنیم بر چی آقا؟ بر نسخ. بعد از وقت عمل باید باید بر نسخ. حالا اگر نسخ ممتنع شد یه جایی، نعم لو کان هناک دلیل علم تناء نسخ، اگر دلیلی قائم شد بر این که نسخ ممتنع است، نسخ ممتنع است. چرا نسخ ممتنع است؟ بعدم خواهیم گفت. مثلا اونجا دلیلش این باشد که احتمال این همه نسخ در شریعت نمیدیم، یا نسخ رو در زمان بعد از پیامبر ما معقول نمیدانیم، قبول نداریم. اگر دلیل آمد که یه جای نسخ ممتنعه، وجب المسیر الی التخصیص، باید قائل به تخصیص بشیم، قائل به تخصیص بشیم. او جواب، یا باید بگیم این خاصی که اومده مخصص اون عامه، یا بگیم این خاص کاشفه. خب وجب المسیر الی التخصیص مع التزام، مع التزام اختفاء قرینه. تعبیر اینجور میکنم، باید بریم به تخصیص. این تخصیص که بهش قائل شدیم دو حالت داره، راه تخصیص دو تا توجیه داره، از خارجم عرض کردم. یا ملتزم میشیم قرینه ای بود و مخفی شد این العمل، یا این که ملتزم میشیم به جواز، این جواز اصل به اختفاءه. در هر دو راه قائم تخصیصیم، یا تخصیصیم مع التزام اختفاء، یا تخصیص مع التزام به جواز اراده خلاف ظاهر. یعنی میگیم عموم اراده نشده بود، از اول عموم حکم ظاهری بود، جواز اراده خلاف ظاهر از مخاطبین اراده شده از خلاف ظاهر از مخاطب. در واقع این واقع قید اراده است، اراده خلاف ظاهر شده در واقع. در واقع درست بشه گفتیم اکثر العلماء، ولی مقصودمون عالم غیر نحویه. ولی بشه گفتیم اکثر العلماء مع مخاطبت هم به ظاهر الموجب عمل هم به ظهور، بیچاره ها به ظهورش هم عمل میکنن، هر عالم را دیدن اکرام میکنن. اما در نتیجه عام میشه در مقام بیان حکم ظاهری، و به عبارت اخرى تکلیف هم ظاهرا هو العمل به عموم، تکلیف ظاهر. پس سه تا توجیه شد، یک توجیه نسخ بود، دو تا توجیه دیگه هر دو تخصیصه، اما تخصیص به دو بیان، یا تخصیص است به این که میخوای بگی همراه عام قرینه ای بوده، یا تخصیص است میخوای بگی عام در مقام بیان حکم ظاهری بوده. و من هنا به خاطر این که اگر تخصیص ببخشید نسخ ممتنع شد، باید اون دو راه دیگر رو رفت، چون با ممتنع شدن نسخ باید دو راه دیگر رو رفت، یک اول اشکال در تخصیص عموماتی که متقدم است در کلام نبی اول مسیح و بعد الامم به مخصصات الوارده بعد ذالکه به مدت عموم کلام پیامبر یا مسیح یا امام قبلی مخصصش سالها بعد در کلام ائمه بعدی آمده. فا اینهو لابد، اینجا یکی از صراح رو بدیم، اما ان یرتکب فیها النسخ، یا بگیم ناسخ است، یا بگیم مخصص، مخصص به دو بیان، یا کشف الخاص عن قرینه مع العام مختفیه، خاص به ما میگه عام یک قرینه داشت که بر شما مخفی بود، ولی در اونها که حاضر بودن مخفی نبود، اونها خوب بود، اونها عمل میکردن، شما بیچاره خلاصه به اون قرینه ملتفت نشده اید، یا تخصیص به این بیان که کون المخاطبین بالعام تکلیف و هم ظاهرن العمل بالعموم، اون مخاطبین به عام تکلیف ظاهریشون عمل به عموم بوده. کدوم عموم؟ عمومی که ظاهریست، المراد بهی الخصوص، واقعا که مخصوص خصوص بوده. پس یکی از این سراغ باید تو اخبار رفت. ما باید بحث کنیم که کدوم این سراغ. حالا اون صفحه بعدی رو من گفته بودم بگید وقت گذشت. این از نظر علمی این اشکال وجود داره دیگه. بالاخره اگر کسی گفت که اینها ناسخ هستن، خب یه حکم دیگه پیدا میکنه، مخصص بخن یه حکم دیگه پیدا میکنه. بله اگر فرض کردیم خدا، اگر که فرض کردیم که مثلا اینها ناسخ هستن، تو عملی که تو این فاصله عمل شده است، اون عمل تأثیر داره دیگه. گفتم عملش تو فاصله، ما نه ثمره علمی نداره، برای ثمره عملی برای ما نداره.